أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك بأنباء العبيد وبيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اشاره شد که قصه حضرت نوح سلام الله علیه مانند قصص سایر انبیاء علیه السلام احسن القصص است، یعنی خدای سبحان این قصه را به روش احسن بیان کرده است، زیرا خودش در قصه سرایی فرمود ما به بهترین وجه قصه میگوییم. نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی قصصاً و احسن، بهترین روش را خدا در قصه پردازی دارد. مطلب دوم آن است که حسن اینجا عبارت از حق و صدق و عدل و انصاف و امثال ذالک است، یعنی قصه به تاریخی که حق باشد، خیال پردازی نباشد، افسانه نباشد، یک و تحقق او که حق است، تحقیق او هم حق باشد، دو چیزی کم نباشد، چیزی زیاد نباشد و ارتباطش به مبدا فاعلی و غایی مثل نظام داخلی محفوظ باشد. این سه اون چیزهایی که جزء حواشی و امور جانبی قصه است و سهم علمی به مانند اون ندارد، اونها را ذکر نکنند که تضییع وقت است. چهار پایان قصه که موفقیت حق و شکست باطل است، اون رو خوب تبیین کنن. پنج کی بالاخره اینها را به حق رسون، چی شد که اینها به مقصد رسیدن، کاملا باید تحلیل بشود. شش بمانند تا این قصه بشه قصه احسن، این تاریخ بشه تاریخ احسن. در هر مجموعه تاریخی که قرآن کریم تحلیل میکند این معارف را دارد و در هر مجموعه تاریخی هر پیروز است، سبب پیروزی حقم آن است که رهبری این کار را خدای سبحان به عهده دارد و خدای سبحان هم فوق کل شیء است و قاهر کل شیء است و غالب کل شیء است و امثال ذلک. به همین مناسبت رسیدیم مسئله علوم عقلی اسلامی و ماننده آن. سر این که این علوم اسلامی است و عقل نقش تعیین کننده دارد، برای اینکه از اول انقلاب این خطر متوجه حکومت اسلامی و نظام اسلامی و اسلام و امثال ذلک شده است که عقل را از صحنه بیرون کرده. البته این قبل از انقلاب هم بود، منتها بعد از انقلاب بازتر و شکوفاتر شد. تکرار نشد، در هر جایی یک مناسبتی، یک گوشی از جریان مثلا موسی کریم سلام الله علیه آمده است، تکرار نیست. در حدود 100 یا بیش از 100 مورد نام مبارک موسی سلام الله علیه آمده است، در هر آیه مناسبتی از مناسبت‌های اون جریان مبسوط بازگو شد. بر تقدیر اینا که خواستن بالاخره دانسته یا ندانسته به اسلام آسیب برسانند، برخی ها معاذ الله آمدن این جعل القرآن عظیم، اینها جعل الدین عظیم، جعل الاسلام عظیم، عظیم جمع عزه است، عزه یعنی تکه تکه پاره پاره، و جعل الدین عظیم، اینها جعل الاسلام عظیم، جعل القرآن عظیم. یکی آمده گفته حسبنا کتاب الله معاذ الله. خب وقتی اساس اسلام بر اساس نیتار کنفک و مستقلین، اینها لن افترقا حتی جردا علی الحوز، همیشه با همان، اگه کسی یکی را رها کنند در حقیقت دیگری را هم رها کرده است. این اولین خطری بود که در تعزیه اسلام، تعزیه از باب جعل القرآن عظیم، یعنی عزه عزه کردن، پاره پاره کردن، تکه تکه کردن، در تعزیه اسلام این اولین نغمه مشهوم بود که آمدن قرآن را گفتن گرفتیم و سنت را رها کرد. برخی ها متاسفانه دوستان نادان بودن، آمدن خیال کردن و آزالله قرآن تحریف شده است، چون تحریف شده است از حجیت افتاده است، چون از حجیت افتاده است حسب و نست و نه. اینا اخباریینی هستن که متاسفانه البته گروه کمی هم هستن و محقق هم در بین اینها نیست. اینها ظاهر قرآن رو حجت نمیدونن، میگن ما نمیتوانیم بفهمیم مگر اون مقداری که روایت وارد شده است. معاذ الله قرآن تحریم شد، آیات فراوانی از اونها گرفته شده رو خیال بافی هایی که کردن. این خیال بافی ها هم تو شیعه ها بودن هم تو سنی ها، البته الان به لطف الهی منقرض شدن، اما این درد تنها دامنگیر شیعه نشد، دامنگیر سنی هم شد. و این مطلب هم تو پرانتز باید مستحضر باشید که اگر شیعه بگوید ما غالب تحریف نیستیم سنی ها هستن، سنی بگوید ما غالب تحریف نیستیم شیعه هستن، دودش به ششم اسلام میرود، به بیگانه در میبرد. ما هم باید از خودمون دفاع کنیم، هم برادران اهل سنت محققین، اونها هرگز غالب تحریف نیستن، اونا هم باید از خودشون دفاع بکنن هم از ما، برای اینکه محققین شیعه هرگز این حرف نزدن و همشون حرف را باطل کردن. مرام شیخ طوسی گرفته تا بزرگان دیگر ادعای اتفاق کردن و گفتن احدی از محققان شیعه حکم تعریف نکرده است. خب این حشویه از شیعه به سنی، بالاخره هر گروهی هستن در هر جمعی که به لطف الهی منقرض شدن، اینا آمدن گفتن هست بند سنه و قرآن چون تحریف شده است معاذالله از حجیت افتاده است. اون تحریف به معنای تفسیر به رأی است. اونها کسانی هم که خود کدین رضوان الله علیه بسیار بزرگان نقل کردن که ائمه علیهم السلام فرمودن اینا اقاموا حروفه و زیعوا حدوده، این نشانه تفسیر به رأی دیگه، یعنی تفسیر به رأی کردن. البته تفسیر به رأی همیشه هست ولی کسی گوش بون نمیدن. حضرت عمود حروف قرآن رو حفظ کردن ولی به میل خودشون معنا کردن. بنابراین اینها از یک سو یک نغمه تر دادن که حسبنا سنه، اونا از یک سو نغمه تر دادن گفتن حسبنا کتاب الله. بعضی ها یک نغمه ثالث مشعوم دیگری تر دادن که گفتن عقل کاری با دین ندارد، عقل جدای از دین است، دین فقط در همون امور نقلی است. پیامد تلخ این کار در اوائل انقلاب خودش نشون داد. در اوائل انقلاب وقتی سخن از ولایت فقیه و ولی فقیه و امثال ذلک شد، همین گروه گفتن به این که ولایت یعنی تدبیر یعنی سرپرستی، فقه که سرپرستی ندارد، دین که سرپرستی و مدیریت ندارد، ما که مدیریت فقهی نداریم، در هیچ کتاب فقهی نیامده شما کشور رو چی رو اداره کنید، در فقه بحث میشه و چی واجب است چی حرام چی حلال است چی حرام، مدیریت اداره کردن کار بخش سیاستش اقتصادش و صدها کاری که به عهده وزارت خانه هاست، اینا رو که عقل به عهده دارد، اینا رو که فقه به عهده ندارد. وقتی ما مدیریت فقهی نداشتیم، مدیریت دینی نداشتیم، ولی دینی هم نداریم، ولی فقیه هم نداریم. این حرفی بود که در تلیعه اون ریاست جمهور اون رئیس جمهور فراری مخلوع رواج پیدا کرده بود. به دنبال اون حادثه تلخ جریان تخصص و تعهد مطرح شد که آیا تخصص مقدم است یا تعهد مقدم است اینا. و این برای خیلی از جوانهای دانشگاه متاسفانه جا افتاد که ما مدیریت دینی که نداریم، مدیریت فقهی نداریم. طلبه های نوپا هم احیانا بعدشون نمیمد که این حرفا را بپذیرن که ما مدیریت فقهی که نداریم، مدیریت دینی که نداریم. وقتی مدیریت دینی نداریم، مدیریت فقهی نداریم، ولایت دینی و ولایت فقهی نسبت به کشور هم نداریم، ولی فقهی هم نداریم. ولی یه فقیه کارش اینه که چی بگه چی حلاله چی حرامه چی واجب است چی مستحب، اما چی جور صد بسازی کشور رو به سمت اقتصاد صنعتی برید یا تجاری، دامداری چی جور باشه، کشاورزی چی جور باشه، روابط بین المللی چی باشه، روابط منطقی چی باشه، رژیم حقوقی دریای خزر چی باشه، اینا که کاری به دین نداره.
یه همچه حرفی را که وقتی به یه فاضل حوزوی، جوان حوزوی یا دانشگاهی گفتن، اونا باور کردن. منشه همه خطرها اینه که عقل را که از قوی ترین و غنی ترین ادله حجت شرعی است، این را از پیکره دین جدا کردن، دین را به نقل خلاصه کردن، گفتن اون چرا که دین میگوید عبارت است همان است که در کتاب سنت است و اون چرا که عقل میگوید کاری به دین نداره. غافل از این که تو قالب کتابهای فقهی، بلکه همه کتابهای فقهی، عقل در برابر نقل، دوشادوش نقل به عنوان دلیل شرعی ذکر میشود. چون باید دلو علیه الادلت الاربه، کدام فقیه هست که به عقل برای استدلال با دلیل حکم شرعی استدلال نکرده باشه؟ این کتابهای فقهی است که مال بالاخره 1200 سال قبل تا الان هست، حالا قبلش در دسترس نیست، اینا همش نسخه خطیش هست، نسخه چاپیش هم هست، از شیخ مفید گرفته و اساتیدشون تا عصر کنونی میگن فرون چیز حلال است عقلن و نقلن، یا واجب است عقلن و نقلن. در معاملات که بخش مهمش بهده عقل است. این بحث های عمیقی که در کتاب های فقهی مطرح است، اجازه کاشف است یا ناقل، کشف حکمی داره یا کشف حقیقی داره، وصف تعقب داره یا شرط متأخر داره، همه این بحث ها مال عقل نامه دیگه. در هیچ آیه، در هیچ روایه سخن از سبق الحوق اجازه و شرط متأخر و کاشف حقیقی و کاشف حکمی و اجازه ناقل است و اجازه اینا مطرح نیست. این تو فقه ما، تو اصول هم که این روزها مرتب شواهدش ذکر شده است، مناظر فرمودید. خب پس بنابراین عقل مثل نقل، نقل مثل عقل، اینا جزه ادله شرعی هست. و راش هم همون مثال هایی بود که گفته شده است. شما اگر یک مطلبی را به وسیله آیه یا صحیحه زرار محمد مسلم عبدالله بن سنان و امثال زالک ثابت کردید، اثرش این است که باید طبق او عمل کرد، میشه واجب. اگر عمل کردیم میشه اطاعت، اگر نکردیم میشه معصیت. مدح و ذمر هم به دنبال دارد، وعد و وعید رو به دنبال دارد، ثواب عقاب کلامی رو به دنبال دارد و سرانجام بهش جهنم رو به عهده دارد. خب تمام این آثار مترتب فقهی و کلامی همونطوری که بر یه آیه بار است، بر صحیحه زراره بار است، بر دلیل عقلی هم باره. اگر دلیل عقلی اقامه شده است که کشور را باید اینجوری از در صنعت اداره کرد یا در کشاورزی اداره کرد، کسی عالمن آمدن این کار را نکند، معصیت کرده است، استقاظم دارد و وعید الهی دامنگیر او می شود و سرانجام جهنم. و اگر این کارها را قربت الله انجام داده است، اطاعت کرده است، وعده الهی شاملش می شود، ثواب دارد و سرانجام بهشت. هیچ فرق بین دلیل عقلی و دلیل نقلی نیست. حالا مدیریت مملکت، مگر می شود اداره مملکت را با برهان عقلی انسان تثبیت بکند بعد بگد این عقل در قبال دین است، این کار به دین ندارد؟ یا اصولا دین آمده بخشی از حرفها را با عقل منزده، بخشی از حرفها را با نقل گفته؟ فبود اینا با در خدمت هم باشند. خود عقل پیشا پیش گفت من جزء امتان وحیم. قبل از اینکه کسی این حرف بزند، خود عقل میدوندار این کار است. عقل خودش میشناسه، قلمرو به خودش میشناسه، محدوده خودش میشناسه، خضوع خودش در پیشگاه وحی هم میشناسه و خاضع است. میگوید الا و لابد من وحی میخواهم. و ذات اقدس اله از زبان عقل ببینید چه سخن میگوید. میفرماد ما برای بشر، حالا این رو در آیات بعدی که سیدنا الاستاذ رضوان علی ذکر میکند بازگو میکنیم، خدای سبحان از زبان عقل سخن میگوید. میفهمم ما برای بشر پیامبر فرستادیم. چرا؟ برای اینکه چرا برای بشر پیامبر فرستادیم؟ برای اینکه اگر برای بشر پیامبر نمی فرستادیم، بشر نه به کنه هستی خودش پی میبرد یک، نه جهان را درست میشناخت دو، نه رابطه خود به جهان را درست تنظیم میکرد سه، این در سه گودال جهل میموند. بعدم که میمرد ما این رو میآوردیم توی صحنه محاکمه، این به ما میگفت خب تو که میدونستی من جاهلم، من عاجزم، من خودم درست نمیشستم، یک جهان رو درست نمیشستم، تو معیار شناخت و دید منم محدود است، رابطه خود به جهان رو نمیدونم، سه بعدم نمیدونم وقتی که مردم یه همچی جا میان، خب چرا برای من پیغمبر به راهنما نفرستادی؟ این هر حرف عقله. اونگاه خدای سبحان از زبان عقل احتجاج میکنه، میفهمد ما پیامبران رو فرستادیم تا مبادا انسان با عقل خود علیه ما قیام بکنه. این آیه 164 سوره مبارکه نساء که قبلا هم باز بشد ملاحظه فرمایید، سوره مبارکه نساء آیه 164 و 165 فرمود ما و رسولان، یعنی ارسلنا رسولان، قد قصصناهم علیک من قبل و رسولان لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما، رسولان مبشرین و منذرین، ما انبیا را برای تبشیر و انذار فرستادیم، بشارت به پرهیزکاران و انذار نسبت به تبهکاران. چه این کاری کردیم؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. ما بعد از اینکه انبیا فرستادیم بشر در قیامت نمیتواند علیه ما حجت اقامه کنه. با چی حجت اقامه کنه؟ با قدرت عقلی خود دیگه. دیگه بشر در قیامت که بخواد احتیاج کند که به ظاهر آیه و روایت توسل نمی کند، چون فرض دارید که هیچ آیه تو عالم نیست، هیچ روایتی تو عالم نیست، هیچ صحیفه هم تو عالم نیست، نه تورات است و نه انجیل، نه صحف موسی است و نه زبور داوود، هیچ وحی در عالم نیست. این عقل است که مستقل است در درک و خدای سبحان روی این صحه می گذارد. می فرماد به اینکه عقل رو من با سرمایه خلق کردم، او خیلی چیز می فهمد، به فهمش هم حجت است. من اگر پیغمبران را اعزام نمی کردم، همین عقل در قیامت به من واقع تو که می دونستی من بعد از مرگ کجا میام، تو که من آفریدی می دونستی که من علمم محدود، جهلم بی شما، عجزم بی شما، قدرتم محدود، میدونستی که من بعد مر به کدوم چاله میان اون میفتم، خب میخواستی راه نما معین کنی. این حجت بالغه عقل را که عقل از ناحیه نقل نگرفته، چون سخن در این است که هیچ نقلی تو عالم نیست، خدای سبحان میفرماید اگر ما انبیا نمیفرستادیم، رسولا مبشرین و منذرین را اعزام نمیکردیم، ما در برابر عقل محکوم بودیم، نمیتونستیم او را عذاب بکنیم و نمیتوانستیم نقد عالمانه او را جواب بدیم. برای اینکه او به من میگوید تو که میدونستی من کجا میام، میدونستی که جهل من زیاد است، عجز من زیاد است، خب چرا راهنما نفرستادی که من توی چاره گیر کردم؟ من انبیا فرستادم تا عقل علیه من قیام نکند و حجت نکند. این میدونداری عقل است در مسائل معرفت. این معلوم شه در هندسه معرفت شناسی عقل یه جایگاه خیلی بلندی دارد. همین عقل است که میگوید پیشا پیش من امت وحیم، وگر نمیشه سفاهت. به تعبیر قرآن کریم اون اندیشهی که پیرو به وحی نباشد اون سفاهت است نه عقل. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. و همین ها در قیامت سفیهانه محشور می شود. امروز هم سفیه هست منطقه حالا ظهور نکرده. فرمود اگه کسی راه وحی را نرفته است سفیه است، نه فقیه و نه حکیم. من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. پس عقل اینقدر پایگاه قوی دارد که خدای سبحان به حجت عقل بها می دهد و می فرماید اگر ما انبیا نمی فرستادیم این احتجاج میکرد، حالا که انبیا فرستادیم این حجتی ندارد، قلع اطلاع شده است. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. معلوم می شود قبل از رسول حجت داشت. خب عقل این اندازه است، حجت دارد، حجت شرعی دارد، خداپسندانه است. خب چیزی که خداپسندانه است بشه حجت شرعی دیگر. این رو اگر از پیکره اسلام بگیرم و جعل الاسلام عظیم و جعل القرآن عظیم، پیامد تلخش یکی همین است که گفتن ما مدیریت دینی نداریم، مدیریت فقهی نداریم، مدیریت علمی داریم. اینا خیال کردن اون چرا که عقل میگوید مال خودشونه و اسلام همان است که با نقل بیان شده. اگر چیزی با عقل بیان بشود اسلام نیست، جزء امور بشری است. پیامد تلخ دیگرم تفسیر خاتمیت است. اینا یه درد علمی است که حوزه باید پاسخ میداد، البته داده. اونا آمدن گفتن که میدونید چرا وجود مبارک حضرت علیه و آله آلاف و تحت استران خاتم انبیاست؟ بلکه عقل بشر کامل شد دیگه از این بعد نعوذ بالله به وحی نیازی نیست. اینه. خب اگر حوزه عقل را شکوفا میکرد، تبیین میکرد، جایگاهش تو هندسه معرفتی مشخص میکرد، میگفت بیرون از این نقشه و هندسه شریعت نیست، جاشم اونجاست، فرونجا جای قرآنه، فرونجا جای روایته، فرونجا جای عقله، عقل سفیهانه نه، عقل فقیهانه و حکیمانه آری، دیگه این حرف نمیزدن. نمیگفتن به اینکه اسلام دین خاتم است، برای اینکه با خلاصه معنیش انقطاعِ وحیه، معنیش انقطاعِ شریعته، معنیش بینیازی از شریعت در مرحله بقا، معنیش اینه که بعداً عقل کافی است. این همان است که در سوره مبارکه غافر فرمود به این که اینا کسانی هستند که وقتی احکام الهی بیاید فرهو به ما اندهم من العلم، آیه 83 سوره مبارکه غافر اینه. منتها اون ملحدان حدوثن این حرف می زدن، این روشن فکران بقاءن این حرف می زنن. اونها می گفتن اصلا بشر نیازی به وحی ندارد، معاذ الله، خود علم بشری کافی است. اینا می گفتن به اینکه بشر ابتدایی و میانی نیازمند به وحی بود، حالا که علم ترقی کرده به زیر آورد چرخ نیل و فریدا نیازی به وحی ندارد. اونا حدوثن و بقاءن منکر وحی بودن، اینا حدوثن مقرر و بقاءن منکرن. آیه 83 سوره مبارک غافر اینه. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. دین را معاذ الله به استهزا گرفتن، گفتن اینا اساطیر اولینه، علم ما برای ما کافی است، عقل ما برای ما کافی است. خب این تکه پاره کردن و تمثیل مسلم مسلم کردن، تعریب اربن اربا کردن دین، خطرات فراوانی که داشت یکیش این بود. وقتی عقل از هندسه اسلام و معرفت فاصله گرفت، بعد نزای بین تخصص و تعهد در میگیرد. ما مدیریت دینی نداریم، مدیریت فقهی نداریم. وقتی مدیریت فقهی نداشتیم مدیر فقهی هم نداریم، قهرن ولایت فقیه و ولی فقیه هم نخواهیم داشت. یک خطر دیگر همون تفسیر نابجای مسئله خاتمیت است. گفتن به این که چون عقل کافی است ما دیگه نیازی به وحی نداریم، غافل از این که در وحی های گذشته همه جوامع و اصول و قواعد بیان نشده. در این شریعت قرار همه اون جوامع برای الی یوم القیامه پیش بینی شده، در نظر گرفته شده. رسالت عقل اجتهاد است در این منابع، در این ادله، یعنی دلو دادن، تناب دادن، چاه دادن، گفتن استنباط بکن. استنباط یعنی برو دل چاه نبض بکن، بجوش و بجوشان. این آب رو که میجوشونن از دل چاه میگن استن بطل ما. طب ما همه کارا رو به شما دادیم، شما رو دستی دراز کنید برید ته چاه، این همون اجتهاد دیگه. این علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع همینه. سین الاستاذ رضوان الله علیه تو این مسئله که آیا قصه نو سلام الله علیه، نبوت نو سلام الله علیه جهانی بود یا نه، یه بحث مخصوصی دارن. حتما، یعنی حتما این سه صفحه رو ببینید. ایشون یه برهان خاصی درباره نبوت دارن. در قالب موارد به مناسبت های درباره که بشر الا ولابد پیغمبر میخواهد، وحی ضروری است، نبوت ضروری است، رسالت ضروری است، رو در جای جای المیزان دارن، هم در زیل آیه 23 سوره مبارکه بقره که کان الناس امتا واحده اونجا مخصوصا بحث کردن، هم در موارد دیگر سخن گفتن، هم در زیل همین قصه هست نو سلام الله علیه که جریان هست نو عالمی بود یا نه، سه صفحهشون نظیر سه صفحه متنی شرایع است، فوق مسئله نهایت الحکمه واننده آن است. سه صفحه متنی است که خوب ملاحظه فرمایید که نبوت ضروری است برای بشر، هیچ چاره ای نیست. و همونطور که خدای سبحان درباره وحی تعبیر کرد که این کتاب لا ریبی فی هست، به تعبیر ایشون بفهمیدن این لا ریبی فی همون به ضروری است که در منطق میگن. وقتی در اصطلاح منطقی به زبان منطق بخوان سخن بگویم، میگن الاربعتو زوجون به ضروره. وقتی به لسان کتاب و سنت بخوان سخن بگویم، میگن قرآن حقون لا ریبی فی. این لا ریبی فی همون به ضروره است. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریبی فی، یعنی المعادو حقون به ضروره، القرآنو حقون به ضروره. این لا ریبی فی یعنی شک بردار نیست. خب برهانی که اقام میکنه هم برهان نبوت عام است که خطوط کلیش درسته و اون اینکه خدای سبحان حکیم علی الاطلاق است، خالق علی الاطلاق است، رب علی الاطلاق است، تدبیر هر موجودی به عهده اوست. این یک، هر موجود را به کمال مناسبش میرساند، راهنمایی میکند. دو، انسان از این قانون عمومی مستثنا نیست. این سه، انسان راهی دارد، مقصدی دارد، مقصودی دارد، باید این راه را تطرق کند، به مقصد برسد، به لقای مقصود بار یابد. این چهار، خب یه راهی باید برش مشخص کرد، یه راهنمایی برش مشخص کرد که او بفهمد این راه رفتنیست. یه الگوهایی هم باید باشن که این راه را رفته باشن و اون انسان دیده باشد. همه اینها را مشخص کردن. این دو سه صفحه درباره مسئله نبوت است که چون در ذیل آیه 213 سوره مبارکه بقره مخصوصا بحث شد، این سه صفحه اینجا بازگو نمیشه. میفرماید سر این که انسان نیازمنده به وحی است این است که انسان مدنیه به طبع ثانی است، نه مدنیه به طبع اول. انسان یه فطرتی دارد، یه طبیعتی، طبیعت او را بر اساس انی خالق بشرا من طین باید تبیین کرد، فطرت او را بر اساس و نفخت فیه من روحی باید تحلیل کرد. بر اساس فطرت فالهمها فجورها و تقواهاست، اما بر اساس طبیعت انی خالق بشرا من طین، این طبیعت و دنیا برای او نقد است، محسوس اوست، این روزانه با این محسوس در ارتباط است، لذا طبیعت گراست، حس گراست، طبعاً به طرف طبیعت مائل است. بیش از 50 مورد ذات اقدس الله در قرآن کریم از انسان به مذمت یاد کرده است. ان الانسان لظلوم کفار، خلق الانسان هلوعا، اذا مسه شر جزوعا، اذا مسه خیر منوعا، کان الانسان عجولا، کان الانسان قطورا، کان الانسان اکثر شیء جدلا. بیش از 50 مورد در مذمت انسان است. اگر بخشی از آیات نظیر لقد کرمنا بنی آدم آمده، این ناظر به فطرت اوست، وگرنه این جریان طبیعت رو که دیگری هم دارد. شما در سوره مبارکه مؤمنون وقتی قدم به قدم این آیات بررسی میکنین، میبینید این حیوانات در بارداریشون، در مادر شدنشون، در زایمانشون هی مراحل دارن، یعنی نکاح هست، لقاح هست، نطفه هست، علقه هست، مزغه هست، جنین هست. این که فرمود این نطفود سمس علقتن فخلقن در علقتن مزغتن فخلقن در ازام لحمن سمس کذا و کذا، این مراحلی که در سوره مبارکه مؤمنون برای انسان ذکر میکند، خب این برای گوسفند هم که هست، همه مراحل هم گوسفند دارد. تمام تفاوت در این است ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. تمام فرق اینه، این یه جوری دیگری کردیم. اونها بالاخره حیوانن، تو همون محدوده طبیعت و یه قدر بالاتر از طبیعت به دنیا میان، اما ما این رو ملکوتی کردیم. فتبارک الله احسن الخالقین، این فتبارک الله مال ثم انشأناه خلقا آخر است، نه مال این که نطفه بود و علقه بود و مزغه بود و جنین بود و کسه بود العظام لحمن، این که تو گوسفند و برم هست. این بخش ماورای طبیعیش که فتبارک الله احسن الخالقین را به دنبال دارد، او در دسترس نیست. غالب مردم این چنینه. اینجا جای اینه که فتبارک الله احسن الخالقین. تا اینجا که آمد مرز مشترک انسان و حیوان بود، از اون و بعد دیگه مرز مشترک انسان و فرشته هاست، مشترک با طبیعت نیست. اون در دسترس نیست، اون بالقوه است، تا شکوفا بشود طول میکشد. انبیا آمدن و یسیر لهم دفاعین الغر، اونو شکوفا کنند. انبیا برای اینکه اونو شکوفا کنند. اون قسمت های عادی که فراوانه، و قرآن کریم هر جا سخن از خورد و خواب طبیعت انسان را با دام یک جا ذکر میکند. تا ما باران فرستادیم، میوه هایی، سبزیجه هایی، لبنیاتی، گوشتی پیدا شد، یه قدر خودتون بخورید، یه قدر به داماتون بدین، متاع لکم و لانعامکم، کلوا ورعوا انعامکم. اما اونجا که سخن از فهمیدن و ادب و انسانیت و توحید و درک است، انسان ها را با فرشته ذکر میکند. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. اگر سخن از علماست در صف ملائکه است، سخن از اغنیا و مالداران است در صف دام هاست. کلوا ورعوا انعامکم متاعا لکم و لانعامکم، از این قبیل. خب اون فتبارک الله احسن الخالقین مال اون جنبه ملکوتش. اکثری انسان ها در اکثر موارد گرفتار همین طبیعت هم، به همین دلیل بیش از 50 آیه در مذمت و نکوهش انسان آمده، یه چند آیه مختصری درباره عظمت انسان آمده که اون جهت خلیفه است. وگرنه این هم الا کل انعام بل هم از زل و سبیلا و این نبن الغروب کل هجاره بلکه اشد و قصبه، همه اینا تازیانه هاییست که قرآن به این تبهکارا میدنن. و اون شام که ما تجربه کردیم و میکنیم همین است که بشر ان الانسان لیت با ان رها استغنا. پس بشر الا برا بود اکثری اینها مستخدم و مستثمر به طبع، نه مدنیه به طبع. هر که دستش رسید دلش باید استثمار کنه، و چون دیگری هم مستثمر به طبع است، چاره جز قانون ندارن. نه اینکه انسان مدنی به طبع باشد، تمدن مال طبع ثانوی انسان است، وگرنه استثمار طبع اولی اوست. هر کسی دستش به هر چیز رسید طبع استثمار است. الانسان مستثمر به طبع اولی، مدنی به طبع ثانوی. این در محدوده طبیعت است، اما الهیون بالفطره، مسئله فطرت جداست، مسئله طبیعت جدا. چون این چنین است، چاره جز وحی نیست. کسی باید قانون بالاخره میخوان، اگه بخوان قانون وضع کنن به سود خود قانون وضع میکنن، یا جاهلن یا عاجزن یا شهویان یا غضبیان، ماده تبصره ای اصلی طرعی تنظیم میشود که به سود اونها و جناح اونها باشه. اونم که ما در دنیای کنونی میبینیم همینه که بشر غالبا به طرف طبیعت گرایش داره، هیچ چاره جز وحی نیست. این برهانیست که ایشون ذکر میکنن در همزه به آیه 213 به در جای دیگر، اینجا هم ذکر میکنن که حتما برازی فرمید. تا اینجا حقه. بعد نتیجه که میگرن میفرمان به این که بشر اولی ساده زندگی میکرد، کان الناس امتا واحدتا، بعد اختلاف کردن فبعث الله النبیین. حالا که میخواد پیامبر بیاید، این پیامبر باید عمومی باشه. این برهان مسئله است که نوح سلام الله علیه جریانش عمومی بود تا کم کم نتیجه بگیرن که طوفان هم عمومی است. رسالت نوح سلام الله علیه رسالت جهانی بودشون فرمان میفهمن. گرچه پیش ما شیعه ها این است که رسالتون حضرت جهانی بود و برخی از روایات اهل بیت علیه السلام هم رو تأیید میکند. یک، اهل سنت دو گروه هم بعضی موافق با ماین میگویند رسالتون حضرت جهانی بود. دو، برخی مخالف ماین میگویند رسالتون حضرت مقطعی و موردی بود. سه، اونا که میگویند مقطعی و موردی بود به این حدیث صحیح به زعمشون تمسک بکنن که وجود بارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تعدیل استنا فرمود هر پیامبری برای قوم خاص مبعوث شد، بعث کل نبیین الی قوم خاصه و بعث تو الی الناس عامه. به استناد این حدیث میگویند تمام انبیا نبوتشون موردی و مقطعی بود و نبوت وجود مبارک حضرت عامه است. پس اونی که نبوتش عامه است تنها پیغمبره. غافل از اینکه این حدیث ناظر به عمومیت زمانی است نه مکانی و ما بحثنا در عمومیت مکانی است. آیا وجود مبارک نوح در عصری که زندگی میکردن کل کره زمین قلم رو به نبوت او بود یا نه همین محدوده خاورمیانه؟ اونی که در باره پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت سلا آمده است اون همگانی بودن یک، همیشگی بودن دو، یعنی کلن و دائما. بعد این مخصوص پیغمبر ماست، برای همه مردم در همه عصر. این مخصوص معنی حدیث همینه. سه، در استاد بعد اینکه اقوال مسئله رو نقل کردن میفرمودن اینا هر کدوم به ظواهر تمسک کردن، یکی به ظاهر تمسک کرده، یکی در ظاهر نقل کرده. راه اساسی این نیست، راه اساسی اینه که ما الان داریم طی میکنیم. وقت مسئله نبوت و ضرورت نبوت عام و احتیاج بشر به نبوت رو در ضرب سه صفحه تبیین میکنه. میفرمون حالا که معلوم شد بشر نیازمند نبوت است، این بشری که از سادگی در آمده زندگی پیچیده رو داره تجربه میکند، نیازمنده به نبوت است، میشه یه مقطعش پیغمبر داشته باشه بقیه نداشته باشه؟ یا اگر بقیه پیغمبر داشتن اسمش اصلا خدا در قرآن نبره؟ تا اینجا فرمایشون درست، یعنی برهان نبوت تام است، بشر به طبع مستثمر است، بالفطرت متدین. اونا که قد خواب من دستاها کفتی فطری فکر نمی کنن، طبیعی می اندیشن، اینا مستثمر و مستخدم یا مستبد و مستحمر به هر روی وسیله مشکل دارد. جامعه بشر هم نیازمند وحی است. اینا هم اولین باری هم که پیامبر میاد نبوت باید گسترده باشه. تا اینجا درست، اما حالا یه پیغمبر بخواد یا چند تا؟ ایشون استبعاد میکنن، میفرمون به این که یا بقیه مردم بی وحی هم بی نبوت هم، یا هستن تو نام اون پیامبر اصلا در قرآن نیامده. لنا ان نختار شقستانی، بگیم بله ممکن است دیگران پیامبر داشتن نامشون هم در قرآن نیامده. به این دو شاهد، یکی در سوره غافر یکی در سوره نساء، که خود خدا فرمود ما قصه خیلی از انبیا رو نگفتی، من هم من قصصنا علیک و من هم لم نخصوص علیک. برهان شما که عام لایس به درخواست، شما برهان نبوت عام دارید دیگه. شما فرمودید تمام بشر پیامبر میخواد، بله درست، اما حالا یک نفر باید پیامبر همه باشه یا در شرق یه پیامبر، غرب یه پیامبر، شمال یه پیامبر، جنوب یه پیامبر، این چه محضوری داره؟ اهمال که نشده است احسب الناس ان یترک صدا، انبیا دارن منتها برابر همین آیه 164 سوره نساء این است که ورسلن قد قصصناهم علیک من قبلو و رسولا لم نقصص هم علیک. این نه معنیش نیه که ما بعدا میگیم، بلکه این سوره نساء در مدینه نازل شده، اون سوره غافر در مکه نازل شده. سوره غافر آیه 78 این است که ولقد ارسلنا رسولا من قبل که من هم من قصصنا علیک من هم من لم نقصص علیک. سر نگفتنش هم در جلسات قبل بازگو شد، دسترسی نبود. قصه انبیای را نقل میکند که بعد به دنبالش به امتها بگوید که فسیر رو فر ارزه فنزور کیفکان. خب مگر مردم چه وسیله داشتن که اون طرف آب و این طرف آب رو بررسی کنن؟ یا چقدر امکاناتی داشتن؟ اما دلیلی بر استحاله نیست کسی استبعاد کند بگد نه نمیشود نوح به تنهایی پیامبر جهانی باشد، برای اینکه اون روز چگونه کل زمین را یه پیامبر اداره میکرد با فقدان وسائل. اولا جمعیت اون روز خیلی نبود، یک. ثانیا نماینده ها و گزارش ها فراوان بود، دو. حالا تمام اینها به وسیله وجود بارک موسی کریم یا عیسی مسیح سلام الله علیه ما که پیامبر اولوالعزم بودن و جهانی بودن، مگر اونا خودشون میرفتن؟ یا لقد ارسلنا علیهم و عززناه و بسال سن و مانند اون. بعد عقل خیلی از چیزها رو نمیفهمد دیگه. عقل مستقلاتی دارد، عقل در غیب هیچ دسترسی نداره. الان سوال بکنید بهش چیه؟ بگه لست بردی. جهنم چی جوره؟ لست بردی. تطایر کتب چی جوریه؟ لست بردی. صراط چی جوریه؟ لست بردی. میزان چی جوریه؟ لست بردی. تو جزئیات که اصلا عقل دسترسی نداره، تو غیب که اصلا از دسترسی نداره. آدم چی رو خلق شد؟ بهشت آدم چی رو بود؟ خلافت چی بود؟ تک تک موارد نبلست دادی. در خیلی از اشیا فلون چیز حلال است یا حرام، ضرر دارد یا نه، میگه لست دادی. من یه مقداری از این خواص اشیا رو فهمیدم، بقیه لست دادی. خود عقل میفهمد. اون چرا که برای او بیان روش شد بین او و بین خدا حجته. اون چرا که بیان روش نیست نیازمند به وحی است، در برابر وحی میگه آمنا و سلمنا و صدقنا. اینقدر مجهولات برای عقل هست الا ماشاءالله، اونقدر که خدا غنیست ما محتاجیم. باید همه اینا رو عقل بفهمد، لکه یه سلسله مستقلاتی هم داره. الان میفهمد که در شرایط کنونی این کشور را باید با صنعت اداره کرد یا با کشاورزی. میتواند با همکاری چند مهندس بفهمد که فرونجا برای نجات از آب رفت این سدش باید خاکی باشه یا بتونی. اینا رو کاملا میفهمه. این مقداره که میفهمه و رو واجب از انجام بده. اون مقدارم که نمیفهمه محتاج به راهنمایی راهنمایان غیبی است. الحمدلله.